بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت 19.
بوزر چونان جنب روزها رمه کوچک بز و شتر در سوی رها ساخته بود و مهیای آن میگشت تا از بحر پروردگار به شیوه ویژه خیش نماز کند. در آن برهنه زمین سنگلاخ جز اندک بوته ها از خار مغیلان شتران و بزان او را هیچ خوردنی یافت نمی شد. هم در آن گرمگاه روز و تابش راست خورشید بر آن دره گرفتار در میان آن کوههای کم بلندا هیچ سایه نبود تا او را از آن حرم سوزان مرگبار جان پناهی باشد. در آن گوشه از دره که او بود دامنه کوها چنان صاف و دیواروار بود که گویی دستی به عمد آنسان بریده بودشان. بی هیچ شکاف و سایبان تا بتوان در پناهشان از نیزه‌های کشنده خورشید ینبوع جان به در برد. لیک در آن دور ترک در کمرکش کوهکی سپید رمه خیش را شکافی قارگون یافته بود و پهلو بر پهلو خب کرده بر زمین آرام گرفته بود. بوزر را پروای گرما و سوزش خورشید نبود، هرچند در این 3 سال که از پرستش بت دست شسته بود گاه او را پیش آمده بود که چون گرم نیایش با خدایش می شد چندان غافل از خیش می گشت که از بسیاری گرما تاب از کف می داد و بیرمق نقش زمین می شد تا که برادرش اونیس به جستجوی وی برمی آمد و او را در آن حال می یافت و از مرگ می رهانی. بوزر چونان دیگر روزها زمام خیش به دست دل سپارد و به آن سو که دل گفتش روی چرخانید و آنگاه به نیایش در آمد.
ای حیات دل هر زنده دلی شکر گفتاران کاش شیرین کنه شیرین کاران. جان بخشنده بخشاینده در بروی بخشاینده.
روزی دست در دست در راهی می رفتیم. من در آن حال که انگشتانم در میان انگشتان وی بود پرسیدم: ای جناده، مرا برگوی تا بدانم به روزگار جاهلیت نیز هیچ نماز می کردی؟
آری ای عبیدالله.
بر که ای بوزر؟
بر پروردگار جهانیان.
رو به کدام سو بر او نماز می بردی؟
به هر سو که خداوند خود متوجه هم می ساخت ای پسر سال.
چسان در میان قوم قفار که جمله بت می پرستیدند تو خود راه یافتی؟
قصه‌اش دراز باشد ای عبیدالله.
برگو، مرا شوق شنیدن آن هست. از در سایه دیواری نشستیم و او چنین آغاز کرد:
دانی ای عبیدالله که قبیله من بس درویش بودن. جمله دارایی ایشان رمه های کوچک از شتور و بز بود. چون سال خوش بود و بارش بسیار، روزگار ما بیش یا کم سفری می شد. لیک سال اگر خوشی می گرفت، جمله آن چارپایان یا تلف می شدن و یا خود از بیم تلف شدن می کشتیمشان. در این گاه سنت مردمان قبیله ما آن بود که چوبها از درخت سله و هم درختی زودسوز که نامش اش بود گرد می کردند و آن چوبها بر دم یکی گاو می بستند و آن گاو بر کوهی فراز می کردند و در چوبها آتش می افکندند. چون آتش شونه می کشید، گاو ترسان و نعره زنان راه گریز در پیش می گرفت. پس مردم آن آتش دونده را شبیهی از آذرخش و آن نعره های گاو را شبیهی از رعد آسمان می دهند و قرآن بودن که در پی این کار بسا که از آسمان باران کنند. روزی چون سوختن یکی گاو بر آن حالت دیدم، مرا سخت دل بر آن بسوخت. پس اندیشان در شدن که آن چه کار باشد و بارش باران را با آن چه نسبت. همان گونه نیز شد، آن گاو بسوخت و از کوه فرو افتاد و هیچ باران نیز فرو نریخت. آنگاه جارچی در میان قوم ندا در داد که هر کس قربانی برگیرد تا دیگر روز نیایش راهی پرستشگاه بت قبیله مناد شویم که تا ینبو به چند روز را. من چندی بود تا در کارهای قوم خیش باریک می شدم و در آیین ایشان بسیار اندیشه می کردم، هم از این روی ایمانم به آن بتان و آن آداب و نیایش ها سخت خواستی گرفت. لیک در این امر آنسان استوار نگشته بودن تا از همراهی قوم در آن کار سر بازدن.
بوزر گویی به کار یاداری چیزی است، لختی درنگ کرد و سپس افسود.
آریه ای عبیدالله. و دیگر روز با برادرم هر دو سوار بر یکی شتر ماده در پی قوم ره سفر قرارگاه بت مناد در نخله شدیم. چون از پس چند روز سفر به آنجا رسیدیم، هر کس قربانی خیش پیشکش بت بزرگ کرد. برادرم اونیس نیز از جانب ما کوزه شیر شتر بر پای مناد نهاد. لیک چون نیایش باران و طواف بت پایان گرفت و راه بازگشت در پیش گرفتیم، من به پس پشت روی گردانیدم و یکی سگ دیدم که کوزه ما کج ساخته بود و شتابناک به کار خوردن شیر آمد. اونش چون چنان دید خشمگین خواست تا سوی آن سگ رود و بتاراندش. لیک ندانستم چه شد تا من از این کار بازش داشتم و گفتم توانا خدای ما را به پشتیبانی بنده ناتوان چه نیاز. اینک شکیبایی پیشه کن تا بنگریم که چه رخ می نماید. سگ اما به خوردن شیر خدای قوم بسنده نکرد، بل چون از این کار فارغ شد، چونان که عادت سگان باشد یک پای خیش فراز ساخت و پیشاب خیش بر پای مناد. آنگاه سرخوش و سبکبار بی هیچ تشویش و دغدغه در پی کار خیش. من چونان دیدم اونیس را گفتم آن که سگی پس با او چونین کند چگونه تواند که خدای ما باشد. اونیس بندیشن در شد، لیک من خود از آن پس خرده تردیدهای مانده در دل به یک سو زدم، پاک ترک پرستش بتان کردم و در جستجوی پروردگار راستین برآمدم. چون چندی در آن حال گذرانیدم، به هستی اندر نشانها یافتم که سوی او رهنمونم می شد. دریافتم که جهانی این مایه بزرگ پیچیده و ژرف نمیتواند آفریده موجوداتی باشد که خود ساخته دست انسانم. آفرینش را باید آفریدگاری باشد از جمله هستی بزرگتر و از جمله آفریدگان تواناتر. او هست، هرچند دیدگان ما را یارای دیدنش نباشد. نیز هر آنچه کوشیم اندیشه ما را توان پی بردن به است و جمله جنبه های وجودی وی نیست، چه او را انتهایی نیست و فهم ما بس محدود است. خداوند چندان بزرگ است که عقل خرد ما را هرگز توان احاطه بر او نتواند.
چنان که توی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک.
پس در پاکی دل و وجود خیش سخت کوشیدم و در گفتار و کردار خود درنگ کردم تا که اندک اندک دلم روشنی گرفت و از سروری شگفت وجودم را در بر گرفت. آنگاه پرده ها یک یک از برابر دل و دیدگانم فرو افتاد و دانستم که باید با عقل و دل هر دو به او راه برم و بازش شناسم. اون چون چنان دیدن کافرم خواندن و از من روی برتافتن، خرد و کلان و پیر و جوان بر من خورده گرفتن و سرزنش کردن آغازیدن، جز برادرم و مادرم. لیک من بی پروای ایشان راه خیش پی می گرفتم. سه سال بر این حال بودم تا که در غروبگاهی به قبیله اندر سخت دلتنگ بر در خیمه نشسته بود. در این گاه مردی شتر سوار دیدم که روس روی ابوا داشت. او را آواز دادم تا از شتر فرود آید و در خیمه ما لختی بیاساید. شادمان پذیرفت. چون جامی شیر نوشید و اندکی آسود، از دیده ها و شنیده هایش در راه پرسیدم. گفت که از مکه باز می آید. هم گفت که به مکه اندر ماجراها در کار رخ نمودن است. در آنجا مردی به پا خواسته و دعوی آن دارد که از آسمانها او را خبر می رسد. او کیشی نو آورده و جمله خدایان را خدای یکتا قرار داده است. من خواستم تا بیشتر از آن مرد دانم، لیک آن مسافر از آن بیش از او نمی دانست. پس چون او رفت، امیس را خواندم و بر وی قصه باز گفتم. هم دیگر روز راهی مکه‌اش ساختم تا سوی آن مرد رود و سخنانش را بشنود و نیک به خاطر سپارد و در بازگشت نکته نکته مرا بازگوید.
گذر در زیران آفتاب داغ گرم نیایش ویژه خیش بود که از دور از سوی خیمه های قبیله تود غباری نازک به جانب آسمان فراز شد. غبار رو سوی آن دره تنگ متروک پیش می آمد. لیک بوذر چندان غرقه راز و نیاز عاشقانه خیش بود که تنین بلند گامهای شتابناک شتر را که هر آن به او نزدیک تر می شد نشنید، تا آنگاه که اونیس قبار گرفته و خسته از شتر فرود آمد و به نام او را خواند.
نیمروز خوش جناده.
بوذر دست از نیایش شست و چون به ناگاه از خواب جستگان از پس درنگی به بازشناسی موقعیت تازه خیش تهنیت برادر را پاسخ گفت. آه این اونیس بود، برادرش.
به کجا بود او؟ نایاب خواست او رنج سفر دراز مکه برخیش هموار ساخته بود تا از آن مرد قرشی که دعوی پیامبری داشت خبر یاره.
اینک او از پس 18 روز ره سپاری و 7 هفته ماندن در مکه باز آمده بود تا برادر را از دیده‌ها و شنیده‌های خیش آگاه سازد. هم بوزر نبود آیا تا در این چند روز پیوست چشم سوی راه مکه داشت تا کی اونیس باز آید و او را گفتنی‌ها باز گوید؟ بوزر با آن مایه دریادلی در این چند روز چگونه بیتاب می‌نمود؟ چونان کودکان خسته از انتظاری دراز گویی قایت شکیبایی و تاب انتظار او تا همان روز بود. بوزر مبهوت این حالت گاه با خود اندیشه می‌کرد که آن راه گذر آیا اگر آن روز نیامده بود و او را آن خبر شگفت نیاورده بود باز آنسان بیتابی و ناشکیبایی بر جانش شرر میزد. بوزر شرمسار بهت و گیجی خیش آغوش گشود و رو سوی برادر جوان خود رفت.
نخسته ای اونیس.
سپاس دارم ای برادر.
من سپاس گذار توام که اینسان حرمت برادر پاس میداری و سر برخواست و میدهی.
مهرامیز بر سر و روی قبار آلود اونیس بوسه زد و به پناه سایه از کوه که اینک چندی بود پدیدار شدن گرفته بود کشانیدش.
رشنه نیستیه یونیس؟
نه برادر، به راهندر نخست به قبیله رفتم. مادر مرا ظرف شیر داد، پس چون دانستم که بارم از قبیله به در آمده به این صورم.
بوزر به مهر دست بر شانه ستبر برادر نهاد و خیره چشمان زلال و بیغش او گفت:
سپاس دارم ای یونیس، بسیار سپاس دارم. اینک زود مرا از دیده ها و شنیده های خیش باز کن.
یونیس بر تخت سنگ نشست و چپی از سر برگرفت، پس با آستین چرک مرده دشتاشه عرق از پیشانی سترد و گفت:
آنسان که تو سپارده بودی کوشیدم تا مردم از قصدم آگهی نیامند. نخست به هرمندر به حلقه ها از مردم هر طایفه که غروبگاه در هر سو برپا بود سر کشیدم. سخنها بیشتر در پیرامون آن مرد بود، نامش آنگونه که آن مسافر تو را گفته بود محمد است، پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب. پدرش پیشتر تا او دیده بر جهان گشاید از جهان بیرون شده، پس مادرش آمنه دختر وهب از طایفه بنو زهره به تربیتش همت گماشته. کوتاه سخنان که مادرش نیز در خردی او از جهان بیرون می شود و نیا و سپس عمویش بوطالب به سرپرستی او برمی‌خیزند.
بوطالب بزرگ و سربر قریش و مکه؟
آری برادر، آنگاه خدیجه دختر خویلد را به زنی می‌گیرد. از آن پیش تا دعوی پیامبری کند در میان قوم خیش به پاکی و راستی و امانتداری و شکیبایی نامور بوده، چندان که امین لقبش داده بودند. در این باره اینک نیز دوست و هم دشمن وی هم رأی‌اند. چه هیچ کس در این 40 سال کمتر بدی و زشتی در کردار و گفتار از وی ندیده. هم از این روز که قومش هرچند بر کیش خیش کافرش می دانند و دعوی پیامبری او را باور ندارند، لیک چونان پیش نزدش امانت ها می نهند و درست کردارتر و هم با وفاتر از او هیچ کس نمی شناسند.
تو خدایا او را دیدی ای اونیس؟
دیدمش ای برادر، به چند بار غروبگاهان و گاه در بامداد به زیارت کعبه می آمد اندیشناک و گرفته می نمود و در سکوتی ژرف و دراز غوطه ور بود. به گاه راه سپری گام های بلند بر می داشت و بر هر گام گویی لختی درنگ می کرد. جامعی ساده اما پاکیزه بر تن داشت. از کتان سفید مصری و یا برد راه راه یمانی و بر آن عبایی نازک بر تن می کشید. دیگر امامه عراقی بر سر و پایفزاری از پوست بر پای داشت. چون می آمد پیشتر تا پدیدار شود بوی خوش عطرش مشام را می انباشت که بیشتر مشک بود، گویی پیوسته گرداگرد او را یکی حال از عطر فرا گرفته بود. در دیدگان شکوهمند می نمود، چندان که چون به حرم ورود می کرد مردم از سخن گفتن باز می ماندند و خیره وی می شدند. از میان بالا اندکی بلندتر بود، لیک بلند نبود. سرش بزرگی مردانه داشت، میان دو کتفش پهن بود، بازوانی نیرومند، دستانی بلند و انگشتانی کشیده داشت. هم استخوانهای بندهای دست و پایش درشت بود و سینه و شکمش با یکدیگر برابر بود. سیمایش آنسان تابناک بود که گویی خورشید بر آن می‌گردید. هم چندان زیبا که من خود تا به این روز مردی به زیبایی او ندیدم. رنگ پوستش سفید وارفته نبود و گندمگون نیز نبود. سفیدی بود آمیخته سرخی. گشاده پیشانی و پیوسته ابروان بود. در دیدگان کشیده بادامگونش نفوذ و تأثیری شگفت بود، چندان که نگرنده را مجذوب خیش می ساخت. گونه هایش هموار بود و ریش هایش سیاه و انبوه، لیک آبشخور سبیل پرپشت خیش کوتاه نگاه می داشت. بینی کشیده داشت و یکی دهان که با دیگر عضوهای چهرهش متناسب بود. خندهش از لبخنده فراتر نمی رفت. هم دندانهای سفید و درخشان و گشاده از هم داشت. روزی جمعی از مردان به سخنش کشیدم و مرا مجالی دست داد تا سخن گفتن او نیز بشنوم. چون سخن می گفت خیره سیما و دیده شنوندگان نمی شد و با گوشه چشم آسمان را می نگریست. جوهره صدایش بلند بود و آهنگ آن از آهنگ صدای جمله مردم زیباتر بود. بس رسا و روشن و روان سخن می گفت. گفتارش با یکدیگر پیوستگی داشت. چون دیگران سخن می گفتند سخنان ایشان نمی برید و بر گستاخیشان شکیبایی می فرسید، جز آنگاه که لب به گفتن باطل می گشودند.
یا رسول الله، یا نبی، یا رسول الله، یا نبی،
ابو ذر هرچند شوقی سیری ناپذیر به شنیدن هر آنچه به آن پیامبر نوخاست مربوط میشد داشت، لیک پیش از هر چیز مشتاق دانستن آموزه‌ها و سخنان او بود. این بزرگ زاده قرشی آیا همان بود که بایست تا انتظار دراز و دردآلود او را پایان بخشد؟
و سخنانش از آنها مرا بازگو یونیس.
مرا آن مجال تا بسیار از سخنان او شنوم پیش نیامد، چانان که به سخن گفتن و پاسخگوییش با می داشتند از آن پیش که در پی دریافت حقیقتی باشند کوشش در رد سخنان وی داشتند. لیک از آن میانه و هم از دهان دیگر مردم شنیدم که هیچگاه از او دشنامی شنیده نشده و هیچ کس در ستیز و جدلش ندیده. پیوسته مردم را به نیکی می‌خوانده و از زشتی و بدی منع می‌کرده است. اینک نیز بران است که آفریدگار جهان یکتا، بی‌شریک و نادیدنی است. پیش از جمله مردم و آفریدگان بوده است و از پس آنان نیز تا هماره باشد. او آفریدگار جمله هستی است، زاده نشده و کسی را نزاید. هیچ کس چون او همسنگ وی نیست، از آفریدگان خیش بی نیاز است.
سخن گفتن با او و درخواست از وی را نیاز به هیچ واسطه نیست. چه قرارگاه او جمله دلهای پاک و بیغش است.
الله
مردم را از زنده در گور ساختن دختران منع می کند و فرزندان را به بزرگ داشت پدر و مادر و نیکی به ایشان سفارش می کند. هم بردگان را به مدارا و سهل‌گیری با بردگان خیش فرا می خواند. چه در نظر او بردگان نیز انسانهایی همچون صاحبان خیشند. سپید را با سیاه و دارا را با درویش و آقا را با برده هیچ فرق نیست، جز به راستی و درستی و نیک کرداری ایشان.
در پی چه بود بوذر جز همین ها؟ آن مایه کوشش و تقلای درونی سالیان او بیرون از اینها به چه رهنمونش گشته بود مگر؟ درد کهنه روان بیمار عرب را جز این داروی شفابخش چه می توانست درمان کرد؟ دوران قرار و آرامش و سرفرو بردن در گریبان و به در کشیدن گلیم خیش از آب سپری گشته بود. بوذر میبایست تا پیله فرسوده تنهایی از هم میگسیخت و رو سوی این سرچشمه جوشان ناب مینهاد. گاه شستن غبار کدورت سالیان از دل و وجود فرا رسیده بود. بوذر ناشناخته سر از پا به رفتار در آمد.
به کجایی برادر؟
سوی مکه یونیس.
درنگی اما تا دیگر روز توچه راهی؟
هیچ یونیس، مرا تا به ساعتی درنگ نیز نیست. همینک اگر راهی نشوم آرام و قرار از کف می رود.
بوذر این بگفت و سوی شتر خیش در آن سوی دره روانه گشت.
ای پروردگار من، مرا دریاب. ای پروردگار من، مرا دریاب. ای پروردگار من، مرا دریاب.
هرایان دل را چه سوزی نیست، دل نیست، دل افسرده، دل افسرده غیر از آب و گل شنیدو مهگرمی
از آن گروه مردمان نبود که در بند شکم و آسایش تن باشد. او پیشتر تا بوذر باشد عربی صحرانشین بود و عرب بادیه را با تشنگی و گرسنگی انسی دیرینه بود. فراتر از آن این دو همزاد یکدیگر بودند. به صحرا اندر بیشتر آن چه بود گرسنگی بود و تشنگی بود و درویشی. یک دو ماه از انتهای زمستان و ماهی از ابتدای بهار. یا قبیله اگر اهل قارت و ستیزه بود غنیمت گهگاه و دیریاد آن، دیگر هیچ. خیشتنداری بود و سخت گرفتن برخیش در خورد و خوراک. با این رو پیوسته همان اندک قوت روزانه نیز نبود. گاه نیز گمگشتن در صحرا بود به روزها و پایان گرفتن توشی را، چندان که معده و روده را فریاد از درد تهی‌ماندگی سوی آسمان فراز می شد. پس درد به آن مایه می رسید که هیچ چاره جز فریفتن آنها نمی ماند. بستن سنگی بر شکم خشکیده چسبیده بر کمر. بوذر نیز فرزند شکیبای بادیه بود. افزون بران در این 3 و 4 سال گوشگیری از قبیله، انسان تن خیش پرورده و ساخته بود که طعام یکی خورد کودک سیرش می ساخت. لیک از پس 9 روز ره سپاری و پایان جمله توشه ناچیز سفر، اینک در 3 غروب گرسنگی از بستن سنگ بر شکم نیز هیچ کار بر نمی آمد. آن چند سکی ناچیزش نیز که صرف کاروانسرای گشته بود که شتر خیش به آن سپارده بود. اینها بود، لیک بوذر را از آن بیش غم ناکامیابی در دیدار آن پیامبر نوخاسته رنج می داد. چه شده بود تا در این 3 روز که او به مکه ورود کرده بود و جمله ساعتهای شب و روز خیش در حرم سپری ساخته بود، او یک بار نیز سوی حرم نیامده بود؟ نه آیا اونیس گفته بود که او بیشتر هر روز به زیارت کعبه می آید؟
توف دل کن که حرم خانه دلدار اینجا به کجا می روی؟ آرامگاه یار اینجا گوهر خیش مکن عرضه به هر کس ای دوست باز آر از سر بازار خریدار اینجا از خدای دل رشته دل به همان نرگس بیبار ببند رشته دل به همان نرگس بیمار ببند که شفای دل بیمار اینجا چند بار سرزنش خار مغیلان سازی راه خود دور مکن راه خود دور مکن اون گل بی خار اینجا
آزمایشی دیگر از جانب پروردگار نبود تا دیگر بار استواری بوذر در راه باورش بر محک تجربه زده شود.
سراغ کردم و دیدم درست آمدم کجاز خونه این غربت آشنا برم نشسته یاد شما در کنار خاطر من چگونه دل بکنم آخر از شما برم چگونه دل بکنم آخر از شما برم
دشواری کار این بود که میبایست پوشیده از کافران و مشرکان تا هیچ کس از عزمش آگاه نمی شد بر خواسته خیش دست می یافت، اگر نه یافتن مردی چونان محمد در آن شهر کاری دشوار نبود. سیمای گندمگون و سوخته به آفتاب گوزر با آن پوست چغر چونان چرم خشکیده و آن اندام باریک بلند و آن ژنده جامه‌ای که بر تن داشت از دور نیز بر هر بیننده آشکار می ساخت که او درویش مردی از اهالی بادیه است. این نیز خود او را مانعی بزرگ بود تا به شهر اندر، خاص در محله ابته که جایگاه دارایان و شریفان مکه بود، به جستجو براید. پس چه می بایست می کرد بوذر؟ تا چگاه او را تا به پایداری در برابر این سرگردانی رنجبار بود؟
ای پروردگار من، مرا دریاب. ای پروردگار من، مرا دریاب. ای پروردگار من، مرا دریاب.
الحمد لله الذي لا ادعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا ارجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني.
بوذر روز سوی چاه زمزم روانه شد تا با نوشیدن آب از آن چندی درد شکم تسکین دهد. غروبگاه بود و در هر سوی از حرم حلقه ها از مردان تیره های دهگانه قریش گرد آمده بودند و به گفت یا شنود بودند. از میان سخنان درهم و همهمه بلند ایشان یک نام آشکار در گوش بوذر می نشست: محمد، محمد، محمد.
صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
سخنان ایشان رنگ پرسش داشت. دعوی محمد چیست؟ غرضش از آن سخنان چیست؟ نداند آیا او که آن گونه سخنان را چه آشوب‌ها و فتنه‌ها در پی تواند بود؟ بوذر خود در قبیله چندان از آن سخنان و عیب جویی ها از سال خردگان و بزرگان قوم شنیده بود که در خیش رغبتی به باز شنیدن آنها از زبان این مردان غرق در رفاه و خودپرستی نمی‌یافت. غریب آن که بنمایه و مغز سخنان اینان و آنان از یک جنس بود، هرچند اینان بنابر فزونی دانش و شعور خیش همان معناها در لفافهای خوشنماتر و به شیوهی پیچیده تر در بیان می آوردند. بوذر دلوی آب از چاه زمزم کشید. در کار ریختن آب در مشک خشکیده خیش بود که ناگاه دریافت جمله صداها و همهمه ها به یک باره فرو نشست. بوذر دلو در دست به قفا سرچرخانید، چند سر سوی در بنی هاشم چرخیده بود. بوذر به آن سو روی چرخانید. کهن سال مردی با وقار و آرامشی ویژه در آمدن به جانب کعبه بود. بوذر نخست چنین اندیشید که آن مرد شاید همان پیامبر نوخاسته است. پس سراسیمه خواست تا دلب و مشک رها سازد و به آن سو رود. لیک چون نیک نگریست دانست تا بر خطا رفته است. این مرد نیز هرچند نشانهای بزرگی از چهره و نگاهش آشکار بود و آن گونه رفتار مردان در برابر او نیز نشان از مقام بلند وی نزد ایشان داشت، لیک با آنچه اونیس وصف کرده بود تفاوت بسیار داشت. نخست آنکه موهای سر و روی این مرد سر به سر سپید بود. دو، دیگر آنکه به اندام نیز فربهتر از محمد می نمود. سال خورد مرد شکوهمند ساده جامعی پاکیزه و سپید برتن داشت، لیک آن مای بلند طبعی و بینیازی در نگاهش موج می زد که هر بیننده ناخواسته در دل بزرگش می داشت. بوزر تند جمله آب دلو به مشک اندر ریخت و با یکی رشته چرم دراز روزن دهانه مشک ببست. پس مشک بر دوش افکند و آنسان که نگاهی سوی خیش نکشد پیشتر رفت تا سر از کار آن مرد درآورد. شاید که این تواند تا او را به دست یابی به مقصدش یاری رساند. آری بر خطا نرفته بود. زمزمه ها و سخنان آهسته مردان با هم بر بوزر آشکار ساخت که آن نیک رو پیر خوشمنظر همان بو طالب عموی محمد
از ابو طالب بخوان بابای حیدر جان خود را کرد نظر دین داور بر نبی مصطفی غمخار و یاور همتش یاری دین تا روز آخر
به دریافت این نکته سروری بزرگ در دل بوزر دوید. به فرجام کسی یافته بود که آشنای محمد بود و دشمنان محمد از وی پروا داشتند. پس امید آن بود که این مرد دستان خسته و نیازمند بوزر بگیرد و سوی محمد اشراق نماید.
این خانواد آینه های خدایی هست، هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجایی هست. صدها هزار مثل
فرستاده خدا، اینک مرا سپارشی کن تا چراغ راه هم باشد.
پیامبر گفته بود ای بوزر پیوسته حق گوی هر چند بر زیان تو باشد.
دیگر
پیامبر گفته بود در راه خدایت از سرزنش مردم مهراز.
و دیگر
پیامبر گفته بود موسمندان را دوست بدار و با ایشان همنشین باش.
بیفزای فرستاده خدا.
پیامبر گفته بود ای بوزر آگاه باش که هیچ کس به مقام پرهیزگاری نرسد تا از خیش چنان حساب کشد که شریک از شریکش می کشد. پس داند که از کجا می خورد، از کجا می آشامد و از کجا می پوشد، از حلال است آیا یا از حرام. آن که اهمیت نمی دهد که مال خیش از چرا فراچنگ می آورد، خداوند نیز اهمیت ندهد که از کجا به آتشش در آورد.
و باز پدر و مادرم به فدایت.
پیامبر گفته بود چون از چیزی از تو پرسند که نمیدانی، گو که نمیدانم تا از فرجامهای بد آن رهایی یابی. بوذر غرقه شیفتگی به حرم رسید، اینک خیشتن آنسان به نیرو میدید تا یکه در برابر جمله مردمان جهان ایستد.
گواهی می دهم که خدایی جز آفریدگار گواهی می دهم که خدایی جز آفریدگار یکتایی و محمد فرستادی.
صدا در گوش تنی چند از مردم که به کار زیارت بامدادی بتان خیش بودند و برخی دیگر که به گفت یا شنود یا گذر از میانه حرم بودن نشست، لیک گویی به شنیده خیش یقینشان نبوده باشد، از پی درنگی کوتاه کار خیش از سر گرفتند. یک دو تن از بیکارگان اما سر سوی صدا چرخانیدند.
آن صدا یا از این غریب مرد جند پوش دراز بالا بود؟
بوذر چون چنان دید بر سنگ قربانگاه در میانی دو بت اصاف و نائل فراز شد، پس رو به جانب آنان که گرم چرخیدن بر گرد بت طایفه خیش و دست کشیدن بران بودند فریاد برآورد:
ای مردم، اینک جناده جنده و از قبیله قفار در برابر شما گواهی میدهد که خدایی جز آفریدگار یکتا نیست و محمد فرستاده اوست.
صدای بلند بوذر که با آن تن لاغر او هیچ هم خالی نداشت جمله مردان و آن چند تن سال خورده زن را سوی او کشاند.
بادیه نشین سبک مغز.
ای مردم، مران بوذر از قبیله قفار
گمراه تیر بخ
کوبیدش که من خدایان ما اهانت نمازم.
این کافر گستاخ را باید کشت تا مایه عبرت دیگران شود.
لیک صدای رسای بوذر از جمله آن صداها فراستر بود.
گواهی میدهم که خدایی جز آفریدگار یکتا نیست و گواهی می دهم که محمد فرستاده اوست.
در میان آن همهمه خشماگین هر دم اوج گیرنده ناگاه پای افزاری چوبی سفیر کشان بر سر بوذر خورد و چپیه سپید رنگ برگشته از آفتاب از سرش به یک سو افتاد، پس مشتی بر بینیش خورد و خون بر جامش شتک زد. دیگر مشت و لگد و سیلی و ضربه های بی امان دید که بر سر و تن او باریدن گرد. بوذر در میانه هوشیاری و بیهوشی خیش را می دید که هر دم به سوی کشانیده می شد و فریادهایی در هم از دشنام ها می شنید که از چپ و راست حواله اش می شد. نخست درد بود، مرگبار. پس چون ضربه ها از حد گذشتند، کرختی آمد و درد رفته رفته کاستی. در این راه یکی فریاد در گوش زنندگان پیچی.
ای وای بر شما، این چه کار است که می کنید؟ این گونه که یه مرد را می کشید؟ نمی دید آیا دوگو از قبیله قفار است؟ نه آیا کاروان های بازرگانی شما در مسیر شام از کنار قبیله او می گذرد؟
با شنیدن سخن عباس عبدالمطلب، خشمگین مردان به یک باره دست از کوفتن بوذر کشیدند. اینک بیش و کم نشانه‌هایی از بیم در سیمای برخی از ایشان که پیشه بازرگانی داشتند آشکار گشته. چه آنان نیک آگاه بودند که او اگر با دست ایشان میرد، دیگر آرامش و امنیت از کاروانهای بازرگانی قریش رخت بربندند. پس از ایشان دو تن اندرزگویان پیکر نیمجان بوذر از زمین برگرفتند و نر نر سوی چاه زمزم بردند. آنجا بر سر و روی او آب ریختند و خون از چهره و تنش شستند. آنگاه در کامش جرعی آب ریختند تا اندک اندک حال رفته در تنش باز آورد. چون مردمان در پی کار خیش رفتند، بوذر با لبخندهی تلخ بر لب از جای برخاست و لنگ لنگان و لبگزان از در سوی کعبه روان شد.
کشم ام بر فروز از آتش Oh,